ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 26 بهمن 1392 برابر با 15 فوریه سال 2014 را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمایی حدود 2 درجه در اینجا و 7 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه دیدند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سازمان ملل میگوید هزاران نفر از شهر یبرو در مرز سوریه با لبنان از ترس حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی سوریه گریختند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌های زیادی از داخل سوریه دریافت کردند که حاکی از حملات هوایی بیشمار و پرتاب خمپاره همراه تجمع نیروهای نظامی در اطراف شهر است. همزمان سومین دور مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان روز جمعه در سوئیس با میانجیگری اخضر ابراهیمی برگزار شد، اما بنابر گزارش‌ها هیئت سوری همچنان از بحث درباره دولت گذار خودداری می‌کند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه ایران از رایزنی برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای قشقاوی افسوده تا نتیجه نهایی جزئیات اعلام نخواهد شد. در همین حال گروه جیش العدل که مسئولیت ربودن این 5 مرزبان را بر عهده گرفته، در اطلاعیه‌ای بر روی سایتش خواستار آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی در ایران و 50 نفر از زنان سنی شده که میگوید در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران است. همزمان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روبودن مرزبانان ایرانی را به زیان مردم منطقه دانسته و خواستار آزادی آنها شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه در آغاز چهارمین سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار آزادی این چهره‌های معترض به نتایج انتخابات سال 88 شده است. عفو بین‌الملل گفته است کاهش محدودیت‌های تحمیل شده بر این چهره‌ها از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی کافی نیست، در حالی که آنها بدون تفهیم تام یا محاکمه و بدون امکان به چالش کشیدن قانونی بودن حصر خود در بازداشت به سر می‌برند. همچنین هیچ نهاد امنیتی مسئولیت حصر طولانی آنها را نمی‌پذیرد و مقام‌های رسمی سخنان ضد و نقیض درباره آنها می‌گویند. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوترابی فرد در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع شیعه گفته است مذاکرات هسته‌ای با اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام و شخص آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود و در چارچوب تعریف شده هدایت می‌شود. سخنان نایب رئیس مجلس در حالی است که شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس مذاکره کنندگان ایرانی را به پنهانکاری در رابطه با توافقنامه هسته‌ای ژنو متهم کردند. روزنامه لاپرس کانادا گزارش داده که دولت این کشور تحقیقاتی را درباره رابطه یک مأمور زن ضد تروریسم این کشور با یک مرد ایرانی شهروند کانادا آغاز کرده است. با گزارش این روزنامه، این زن مأمور زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای مرد ایرانی الاصل شده بود که رابطه عاشقانه آنها آغاز شد. وزارت مهاجرت کانادا دستور انجام تحقیقات را داده تا مطمئن شود که اطلاعات محرمانه در این رابطه به این مرد منتقل نشده باشد. این مرد ایرانی الاصل که نامش در روزنامه لاپرس ذکر شده میگوید فقط یک بازرگان است و ارتباطی با سازمان‌های اطلاعاتی ایران ندارد. به گزارش لاپرس، این مرد در ساخت و ساز مسکن و معاملات املاک در ونزوئلا فعال است و پلیس مشکوک است که او در آنجا با ایرانی‌هایی که در پروژه‌های مسکن سازی کار می‌کرده‌اند تماس گرفته باشد. و انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا، رسما استعفایش را به رئیس جمهوری این کشور داد. آقای لتا روز پنجشنبه پس از آن که حزب خود و حزب چپگرای دموکراتیک به رهبری ماتو رنزی از حمایت از دولت ائتلافی 10 ماهه او خودداری کرد، تصمیم به استعفا گرفت. رئیس جمهوری ایتالیا اکنون مشورت‌هایی را با رهبران احزاب برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. ببینیم در دستور کار مجله نیمه شب چه مطالبی داریم. امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شده و مقامات ایرانی گفتند رایزنی هایی برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده انجام شده است. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در این زمینه. معاون وزارت دفاع ایران میگوید ایران در زمینه ساخت پهپاد جزو 4 کشور اول دنیاست و در ساخت موشک شهاب 3 هم دستاوردهایی داشته است. گفتگوی میشنوید در این باره. در آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی و امیرحسین موسوی، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان خواستار آزادی آنان شده و کانون مدافعان حقوق بشر این حصر را غیرقانونی دانسته است. گزارش ها و گفتگوهایی هم در این خصوص می شوند. بانک مرکزی ایران از روز شنبه معادل 30,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت عرضه می کند. گفتگوی خواهیم داشت در این باره. سازمان ملل متحد میگوید قانون جدید دولت ترکیه برای کنترل اینترنت نقض حقوق بشر محسوب میشود. گزارشی در این باره. در بخش دوم مجله نیمه شب، مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. پس از آنکه برخی منابع خبری گزارش دادند که گروه جیش العدل خواستار آزادی شماری از زندانیان سنی در قبال آزاد کردن مرزبانان ایرانی شده است، در ایران هم برخی مقامات خبر دادند که رایزنی‌هایی برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده ایران انجام شده و این در حالی است که امام جمعه اهل سنت زاهدان هم خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شده. بیشتر بشنوید در گزارشی از آبتین صدر.
مولوی عبدالحمید امام جمعه سنی مذهب زاهدان خواهان آزادی مرزبانان ایرانی شد و گفت اقدامات اینچنینی به ضرر سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، او از گروگانگیرها خواسته دست از این کارها بردارند و مرزبانان سرباز را آزاد کنند. پیش از این برخی منابع خبری به نقل از وبلاگ گروه مسلح جیش العدل گزارش دادند که این گروه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است برای آزادی مرزبانان ایرانی 300 زندانی سنی مذهب را آزاد کند. گروه جیش العدل روز شنبه گذشته با انتشار تصاویری مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را در سیستان و بلوچستان بر عهده گرفت. در همین حال حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران، از انجام رایزنی‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی خبر داده است. آقای قشقاوی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که نتایج رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته درباره گروگانگیری اخیر همچون موارد مشابه تا زمان به نتیجه نرسیدن رسانه‌ای نخواهد شد. این در حالی است که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به درخواست گروه جیش العدل گفته این گروه طرف حساب ما نیست، بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر گفتگوی قرار است انجام شود، خود آنها باید این کار را بکنند. به گفته آقای بروجردی، دولت پاکستان باید درباره گروه‌های تروریستی که از مرز مشترک وارد می‌شوند و به پاکستان برمیگردند پاسخگو باشد. وزارت امور خارجه ایران پیشتر با احضار سفیر پاکستان به طور رسمی به روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرده بود. استان سیستان و بلوچستان که با کشورهای پاکستان و افغانستان هم مرز است، در چند سال گذشته شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جیش العدل در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از خود با عنوان سازمان یاد کرده و میگوید برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت دست به مبارزه مسلحانه زده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
محمد اسلامی، معاون تحقیقات صنعتی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای دولتی ایران از دستاوردهایی در زمینه تولید موشک شهاب 3 خبر داده. آقای اسلامی همچنین به این شبکه تلویزیونی گفته است که ایران در حوزه پهپادی جزو 4 کشور اول جهان است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، درباره صحبت‌های این مقام نظامی جمهوری اسلامی به محمد زرقامی چنین گفته است:
استراتژی دفاعی ایران حول محور خودکفایی و بالا بردن بازدارندگی نظامیش دور میزنه. تولید انواع و اقسام موشک‌ها که سالهاست در ایران شروع شده در همین رابطه است. اخیراً هم در رابطه با دهه فجر موشک‌هایی رو ایران آزمایش کرده، از جمله یک موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین که گفته شده که سر جنگی یا کلاهک موسوم به بارانی داره که یک کلاهک جدید است، و همینطور یک موشک هدایت شونده لیزری به اسم بینا که هم موشک سطح به سطح و هم هوا به سطح.
تا چه اندازه آقای آریان این جدید بودن و این توانی که ازش نام برده میشه برای مجامع نظامی یا نشریاتی که در این زمینه کار میکنن به صورت تخصصی احراز شده است؟
اطلاعات ما بر مبنای اطلاعاتی است که جمهوری اسلامی و رسانه‌های اون در اختیار ما میذارن، ولی اون چی که مسلمه ایران در زمینه تولید انواع و اقسام موشک ها پیشرفت هایی داشته و در واقع روی آوردن ایران به صنایع موشکی که سالها پیش در یابان شمخانی هم در مورد صحبت کردیم بوده که این یک راه میانبری بوده به صرفه و به طور کلی در حیطه توانایی ایران به جای اینکه توجهش به نیروی هوایی بشه یا خرید یا تولید هواپیماها که گرونتر هست و ایران تحت تحریم بوده و نتونسته از خارج تهیه بکنه.
اما فقط موشک ها نیستن که این روزها محور توجه مقام های نظامی ایران قرار گرفتن و دربارش صحبت میشه. مسئله دیگه مسئله پهپادهایی که ایران عنوان میکنه که جزو 4 کشوریه که در این زمینه تونسته به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنه و حتی خب در فیلمی که تحت عنوان کابوس کرکس ها ساخته شد هم به این مسئله پهپادها و توانشون اشاره شده بود.
ایران انواع و اقسام پهپادها رو تا کنون ساخته، از پهپادهای مثلا ابابیل، کرار، سائقه و طوفان و بالاخره به پهپاد شاهد 29 و آخرینش که در آبان همین امسال به بهره برداری رسید، فوتروس 2 است که یک شعاع عملیاتی حدود 2000 کیلومتر داره با یک سقف پروازی 25000 پا و تا 30 ساعت مداومت پرواز داره. ولی اون گونه که در اون فیلم مستند که شما بهش اشاره کردین، کابوس کرکس ها، به اون حد هم نیست. اون در واقع مثل یک بازی کامپیوتری بوده که برای تبلیغات ازش استفاده کردن. پهپادها فقط جنبه نظامی نداره، ولی تا اونجایی که ما میبینیم بیشتر توجه ایران به پهپادهایی است که برای کارهای نظامی ازش استفاده میشه.
نظرات حسین آریان، کارشناس امور نظامی رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا بشنوید و سپس مجله نیمه شب رو با گزارش‌های درباره حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پی میگیریم.
آقای شیخ حسن روحانی، مردم ایران خواستار انرژی هسته‌ای نیستند. بمب اتم هم نمیخواهند. اگر راست میگویید یک انتخابات آزاد بذارید و ملت ایران نظر بدهند. هر موقع کارتون گیر میکنه شما آخوندا، کلمه ملت ایران مردم ایران.
به نظر من انقلاب انقلاب برای اسلام گرایان که اکثریت مردم به اون روی آوردن، باید با ادعای تند رو که کار ما رو با آمریکا و غرب یکسره کرده و قطع رابطه نمودن هوشیاری نشان میدادیم، زیرا همین ما به استقلال رفاه اقتصادی دست نیافته بودیم که به تحریم و فشار و اجناس یک بار مصرف دچار شدیم. با این حال راه تعامل وجود دارد. با سپاس.
من واقعا متاسفم برای مردم ایران که با این همه منابع و ثروت و نفت و گاز مردم ممیدن تو صف سبد پالا وای میسن. این یک نوع بی‌احترامیه به مردم ایران.
وضعیت حقوق بشر که تغییر نکرده، هر روزم مشکلات بیشتر میشه و تغییر هم روی تورم ایجاد نشده، با اینکه پیشبینی‌های مختلف جام میشه، ولی من فکر نمی‌کنم تا زمانی که تحریم‌ها باشه این مشکلات هم هست و من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها متوقف بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که زحمت کشیدند و با ما تماس گرفتند. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. در سالگرد حصر و بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی ایران پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در بیانیه‌ای از دستگاه رهبری ایران خواسته است این ستم را که بدون اعلام جرم و بدون صدور حکم قضایی در حبس به سر می‌برند بی‌درنگ آزاد کند. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش از همکارمان شهرام میریان.
رهبران مخالفان در ایران را آزاد کنید و دست به اصلاحات متحوران زنید، عنوان تازه ترین بیانیه بخش امور حقوق بشر در دولت آلمان است که سرپرست و مسئول آن کریستوف اشترسر با انتشار بیانیه‌ای در شهر برلین با اشاره به 3 سال حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از دستگاه رهبری ایران خواسته است فوراً به بازداشت این ستن پایان دهد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده حصر رهبران جنبش اعتراضی ایران بدون اتهام و بدون صدور حکم قضایی صورت گرفته و به این خاطر این اقدام با اصول هر حکومت مبتنی بر قانون مغایرت دارد. از این رو به گفته کریستوف اشترسر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، دستگاه رهبری ایران باید به وظایف بین المللی خود در راستای حقوق مدنی و سیاسی شهروندان احترام بگذارد. این مقام دولتی آلمان در ادامه بیانیه خود از حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم خواسته است به وعده‌های انتخاباتی خود در اعطای آزادی‌های مدنی بیشتر به مردم عمل کند و دست به اصلاحات متحورانه زند. به گفته آقای کریستوف اشترسر، وضع حقوق بشر در ایران پس از گزینش حسن روحانی رو به وخامت گذاشته، اگرچه در این میان برخی از زندانیان از جمله وکیل مدافع حقوق بشر نسرین ستوده از زندان آزاد شدند. با این حال اما شمار کثیری از مخالفان سیاسی همچنان در زندان به سر میبرند. این بیانیه در حالی منتشر شده که محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران به تازگی اعلام کرد افرادی برای رفع حصر این ستن بی جهت تلاش می کنند و این اقدام آنها هم به جایی نخواهد رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در آغاز 4 سال حبس خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کانون مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای این حصر رو غیرقانونی و تداوم اون رو تداوم قانون شکنی توصیف کرده است. آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد در روز 25 بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که همچنان هم ادامه دارد. گزارشی در این باره از شیرین فامیلی.
کانون مدافعان حقوق بشر در آغاز 4 سال حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه‌ای با اشاره بر اینکه اتهامات این افراد حتی برای خودشان روشن نیست، تصریح کرده که حصر آنها با اعمال شرایط امنیتی شدید همراه بوده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید حصر کلمه نارسایی برای توصیف وضعیت این 3 نفر است.
این 3 نفر کاملا در شرایط زندان هستند. حتی ملاقات با فرزندانشون فقط به صورت محدود اجازه داده می شود. حق ندارند از اتاق که در اون هستند بیرون بیاید. حتی اینها شرایطشون از شرایط سایر زندانیان سیاسی عقیدتی بدتره. زندانیان سیاسی عقیدتی حداقل مشخص است که تا چه مدت بایستی در این شرایط باقی بمانند. محاکمه شدند، حکم گرفتند و همچنین تحت پوشش قوه قضایی هستند. یعنی اگر مشکلی برای اونها پیش بیاید، مسئولش رئیس زندان و در نهایت رئیس قوه قضایی است. اما اینها معلوم نیست که تا کی بایستی در این شرایط باقی بمانند، زیرا حکمی نگرفتند، تفهیم اتهامی نشدند. زندانیان سیاسی عقیدتی طبق آیین‌نامه زندان‌ها حقوق اندکی دارند، از جمله اینکه هر 15 روز یک بار میتواند خانوادهشون رو ببینند، حق دارند در موارد مخصوصی به مرخصی بیایند و هر حال در شرایط بسیار نامساعدی و غیر قانونی به سر میبرند.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه اخیر خود اقدام حکومت را از همان آغاز حصر این 3 نفر خلاف قانون دانسته و تداوم آن را طی 3 سال گذشته به معنی تداوم و اصرار بر قانون شکنی توصیف کرده است. در شهریور ماه گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که شورای امنیت ملی در حال بررسی پرونده حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی است. شیرین عبادی حقوقدان میگوید
شورای امنیت ملی به هیچ وجه حق ندارد که کسی رو زندان بکنه یا از زندان آزاد بکنه. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد طبق تصمیم شورای امنیت ملی در زندان هستند. این تصمیم خلاف قانونه، هیچ دادرسی برای اونها ترتیب داده نشده، ضمن اینکه این 3 نفر نمیتوانند از مصادیق ایجاد اخلال برای امنیت عمومی باشند. سالیان سال پست‌های سیاسی مهمی داشتن و هیچ وقت هم امنیتی به خاطر اینها برهم نخورد، بلکه میتوانم بگویم به خاطر اینها امنیت هم برقرار شد. یعنی بعد از حوادث انتخابات سال 88 مردم بسیار خشمگین بودند و کافی بود که کوچکترین اشاره از ناحیه آقای موسوی و کروبی بشود که مردم خشمگین تر به خیابان بیایند و شاهد بهار ایرانی باشیم. اما اینها همواره مردم را به آرامش و مداومت بر پیگیری خواستهاشون دعوت میکردن و این در حقیقت این امنیت ملی است. پس از هر دید که نگاه کنیم بودن اینها خلاف مصلحت است، خلاف قانون است و بایستی هرچه زودتر از زندان غیرقانونی بیاین بیرون. و در این حال افرادی که دستور دادن یه چنین اتفاقی بیفتند، اینها طبق قانون اساسی و همچنین طبق قانون مجازات اسلامی مجرم هستند، زیرا از موقعیت خودشون سوء استفاده کردند.
کانون مدافعان حقوق بشر در بخش پایانی بیانیه اخیر خود خواهان رفع و برداشته شدن حصر و آزادی بی قید و شرط میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است.
گزارش بود از شیرینه فامیلی و گفتگویی با شیرینه عبادی. به زمینه دیگر می رویم. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که بانک مرکزی ایران معادل 30,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت رو از روز شنبه عرضه می کنه با دوره زمانی 6 ماهه و با سود 11.5%. علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم درباره عرضه این اوراق مشارکت و انگیزه آن به همکاران بهروز کارونی چنین گفته است.
فکر میکنم که این اقدامی که بانک مرکزی میخواد انجام بده برای انتشار اوراق مشارکت، با توجه به اینکه معمولا در پایان سال نقدینگی رو به افزایش میره و احتمال نرخ تورم رو که دولت هدف گذاری کرده برای کنترلش بالا ببره، بانک مرکزی با انتشار این اوراق میخواد بخشی از نقدینگی که در بازار هست رو جمع آوری کنه و نرخ تورم رو در پایان سال کنترل کنه و البته خب نرخ سودی هم که برای این اوراق در نظر گرفتن فکر میکنم که نرخ مناسبی هست و میتونه مشوق افرادی باشه که نقدینگی دارن و میخوان از نقدینگیشون استفاده کنن.
به نظر شما آیا این اقدام بانک مرکزی میتونه موفقیت آمیز باشه و همطور که شما اشاره کردین بخشی از نقدینگی رو در جامعه جذب بکنه؟
به نظرم با توجه به نرخ سودی که پیش بینی شده و حالا مجموعه شرط بازاری که تو ایران هست میتونه موفق بشه، برای اینکه نسبت به نرخ سودی که بانک ها به پسنداز ها میپردازن این جاذب‌تر هست و من برداشتم این هست که میتونه با استقبال شهروندان روبرو بشه.
در سال گذشته هم خبرگزاری ایرنا اشاره کرده که بانک مرکزی 100,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد که تنها 47,000 میلیارد ریال اون به فروش رفت و با استقبال مواجه شد. به نظر شما بجز سود پرداختی که بانک مرکزی در نظر گرفته، عامل دیگه‌ای میتونه در نظر گرفته بشه که کمک بکنه به فروش این اوراق مشارکت؟
ببینید در سال گذشته به دلیل شرایطی که بر اقتصاد حاکم بود بازارهای موازی هم وجود داشت، به خصوص خرید دلار و سکه و ارز در واقع جاذب داشت، همینطور بازار بورس هم تا حدودی رونق گرفته بود. الان به نظر میرسد که این بازار هیچ کدوم فعال نیست و به نظر میرسه که این اوراق بهتر از سال گذشته خریدار داشته باشه.
در نخستین صحبت‌های خودتون اشاره کردید که انتشار این اوراق مشارکت کمک میکنه به جذب بخشی از نقدینگی در جامعه. به نظر شما چه راههایی وجود داره برای اینکه نقدینگی رو بشه در جامعه کاهش داد؟
خب این برمی‌گرده به یه مجموعه از شرایط که تو اقتصاد کلان باید رخ بده، ثبات به وجود بیاد، سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی رونق بگیره و اینجور مسائل، که این احتیاج به زمان داره. دولت باید بتواند یه بستری رو فراهم کنه که نقدینگی جامعه متوجه سرمایه گذاری بشه. طولانی هست مسیر و به هر حال بانک مرکزی با توجه به تحلیلی که از شرایط بازار در هر مقطع دارد باید بتونه سیاست‌های خودش رو اون جهتی که اهداف حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هست پیش ببره. بنابراین این رو بایستی در واقع به عهده بانک مرکزی گذاشت و الان هم این اوراق 6 ماهه هست. دوباره احتمالاً وقتی که 6 ماه تموم بشه بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید تصمیم میده.
نظرات علی مزروگی رو شنیدی در مورد انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ایران. سازمان ملل متحد میگوید که قانون جدید دولت ترکیه برای کنترل اینترنت در این کشور میتونه نقض حقوق جهان شمول بشر تلقی بشه. حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان و چند گروه مدافع حقوق بشر هم از رئیس جمهوری ترکیه خواستند که از امضای این قانون خودداری کنه. قانون کنترل اینترنت در ترکیه هفته گذشته در پارلمان این کشور تصویب شد که حزب تحت رهبری رجب طیب اردوغان در اون اکثریت داره. اتحادیه اروپا هم از طرف دیگه هشدار داده است که لایحه پیشنهادی دولت اردوغان برای کنترل دادگستری ترکیه استقلال قضایی در این کشور رو از بین میبره. جزئیات بیشتر رو در مورد این مطالب از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میشنه.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه که همچنان با جنجال گسترده فساد در دولتش دست به گریبان است، برای مقابله با مخالفان و رقیبان خود به تمهیداتی دست زده که با انتقادهای وسیع در داخل و خارج ترکیه و با هشدار سازمان ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا روبرو شده است. گزارش‌های خبرگزاری فرانسه حاکی است که آقای اردوغان دو قانون جنجالی را معرفی کرده که نخستین آن در زمینه کنترل اینترنت از تصویب نمایندگان حزبش در پارلمان ترکیه گذشته و دومین لایحه در زمینه کنترل سازمان دادگستری آن کشور نیز در صحن مجلس ملی ترکیه مطرح شده است. در مورد قانون کنترل اینترنت که هنوز به امضای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نرسیده، روپرت کالبل سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که قانون فعلی با تعهدات آنکارا در قبال محترم شمردن میثاق‌های جهانی حقوق بشر به ویژه در عرصه آزادی بیان و صیانت از زندگی خصوصی شهروندان ناسازگار است و مغایرت دارد. او گفت حقوقی که مردم در زندگی عادی و خارج از دنیای مجازی دارند باید در استفاده از اینترنت نیز محترم شمرده شود. مخالفان دولت اردوغان و فعالان مدنی در ترکیه میگویند که با اجرای این قانون دولت قادر خواهد بود وبسایت ها را بلوکه کند و گفتگوهای خصوصی افراد از طریق آنلاین را در حیطه نفوذ خود قرار دهد. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم میگوید که مقررات قانون جدید سازمان‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی را مکلف می‌سازد که داده‌های اطلاعاتی کاربران و فعالان مدنی را تا 2 سال حفظ کنند و با اراده ماموران دولتی این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. سرپیچی از این مقررات جریمه‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. اقدام دیگر آقای اردوغان در ارائه لایحه کنترل سازمان دادگستری ترکیه نیز جنجال‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شدت آن را نکوهش کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارش جداگانه‌ای به اتهامی که علیه بلال اردوغان پسر نخست وزیر ترکیه اقامه شده اشاره کرده و افسوده است که آقای اردوغان اصرار بر بیگناهی فرزندش و پسران وزیران مستعفیش دارد که با اتهام فساد و رشوه‌گیری مواجهند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:10 پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. والری ایموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کند. سخنان والری ایموس در حالی راد شده که بنبست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز چهارمین سال حضرت مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرد، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خواند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن با شیرین عبادی حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل است، ادامه این بازداشت‌ها را تداوم رفتاری دانسته که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 با آن مخالفت کردند. شورای نگهبان به موارد از لایحه بودجه سال 93 که به تصویب مجلس رسیده ایراد گرفته و آن را برای رفع این ایرادها بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، شورای نگهبان به شفاف نبودن منابع درآمدها و هزینه ها در اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها و روشن نبودن میزان افزایش حامل های انرژی ایراد گرفته و گفته از مطابق قانون اساسی مجلس نمیتواند دولت را موظف به ارائه لایحه دیگری در این مورد کند. مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه داد برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی در ماهه اول سال آینده 11000 میلیارد تومان به صورت تنخواه اختصاص دهد و دولت را موظف کرد تا پایان خرداد ماه لایحه جدیدی درباره مرحله بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه دهد. نور محمد نوری نماینده سنای افغانستان میگوید در پی تیراندازی چند روز پیش نیروهای امنیتی ایران به سوی مهاجران غیرقانونی افغان، دست کم 8 شهروند افغان کشته شدند. به گفته این نماینده پارلمان افغانستان، روز 21 بهمن خودروی حامل حدود 37 شهروند افغان که بدون مدارک وارد ایران شده بودند، در نزدیکی زاهدان مورد حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و دست کم 8 تن کشته شدند. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنش به این خبر نشان ندادند. به گفته نور محمد نوری، وزارت خارجه افغانستان در حال تماس با مقام‌های ایرانی در این باره است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا که به چند کشور آسیایی سفر کرده، روز جمعه در پکن با مقام‌های چینی دیدار و گفتگو کرد. بنابر این گزارش، هدف آقای کری در این سفر آن است که از چین بخواهد برای بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات حل سلاح اتمی کمک کند. درخواست از چین برای عقب نشینی از مناطقی که به تنش‌های مرزی میان این کشور و همسایگانش دامن زده از دیگر اهداف سفر آقای کری ذکر شده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه.
در این بعد از ظهر جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما همراه خواهم بود. سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به مجله جامعه. در این برنامه اول نگاهی میکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی و پس از اون نگاهی خواهیم کرد به راهپیمایی‌های عقیدتی سیاسی، از جمله همین راهپیمایی 22 بهمن ماه که هفته گذشته برگزار شد. موضوعی که در پی اون هستیم آثار حضور و شرکت کودکان در راهپیمایی‌های از این دست است. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید. خبرگزاری مهر میگوید هر ماه به طور متوسط 76 دستگاه اتوبوس در پایتخت ایران فرسوده میشود. به گفته مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، در سال 1393 919 دستگاه اتوبوس فرسوده دیگر هم به اتوبوس‌های فرسوده اضافه خواهد شد. پیمان سنندجی با اشاره به اینکه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 2000 اتوبوس فرسوده وجود دارد، گفته است که در سال گذشته تعداد اتوبوس‌های فرسوده در پایتخت 1200 دستگاه بود و این نشان می‌دهد که ناوگان اتوبوسرانی هر روز بیشتر فرسوده می‌شود. حسن قدمی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هفته گذشته اعلام کرد این سازمان نتوانسته هنگام بارش شدید برف به موقع در استانهای شمالی خدمت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قدمی گفته است که اکثر استانها مانند استانهای کرمان و یزد درگیر بارش برف سنگین بودند و سازمان مدیریت بحران هم با وجود کمبود امکاناتی که خود بر آن واقف است، نتوانسته به موقع برای استان مازندران خدمات ارائه کند. و محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال ایران، با تایید افزایش مرگ و میرها هنگام آلودگی هوا گفته است ما این آمار را به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که در زمان افزایش آلودگی هوا، مرگ و میر به ویژه در کلان شهرها افزایش پیدا می‌کند. اینطور که روزنامه اعتماد نوشته، محمد ناظمی اردکانی درباره تأثیر میزان آلودگی بر افزایش مرگ و میرها گفته است آمار دقیقی از میزان مرگ و میرها بر اثر آلودگی هوا وجود ندارد و گاه دلایل مشترک برای مرگ‌ها در این دوره اعلام می‌شود. هفته گذشته راهپیمایی سالانه 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران برگزار شد. همزمان با برگزاری این راهپیمایی و پس از آن، عکس‌ها و تصاویر زیادی منتشر شد از کودکانی که در راهپیمایی شرکت داشتند. کودکان با پلاکارت‌های در دست، با شعارهای درباره انقلاب، با چفیه‌های بر دوش، با نقش لا اله الا الله و الله اکبر روی صورت و پیشانیشان و حتی گاه با تفنگ‌های در دست. شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودکان، امروز در این مجله جامعه مهمان ماست تا با هم نگاهی بکنیم به حضور کودکان در راهپیمایی‌های عقیدتی، سیاسی و ایدئولوژیک از قبیل راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال. از خانم شریف‌زاد پیش از هر چیز پرسیدم با دیدن این تصاویر به چه فکر کرده است؟
به اون موقعی که ما خودمون مدرسه می رفتیم، اون موقع هم دهه فجر دقیقا این موقعی می شد که ما یه سری وظایف دیگه‌ای داشتیم به غیر از وقتایی که تو حالت عادی مدرسه می رفتیم. حالا باید کارهای خاصی انجام بدیم، سرود می خوندیم، یه سری چیزایی ممنوع می شد، ولی خب در کنارش ما کلا اون چند روزو دوست داشتیم، چون کلاس ها تعطیل بود، کار خاصی انجام نمی دادیم و نهایتا به خاطر این چیزایی که در کنارش بود بهمون خوش می گذشت و خیلی توجهی نمی کردیم که به اینکه چه ایدئولوژی و چه افکاری پشت اینا وجود داره. ولی خب اینی که اینجوری بخوان استفاده کنن میتونه خیلی اثرات زیانباری داشته باشه. مثلا استفاده تبلیغاتی از کودکان تو زمینه‌های مختلف میتونه انجام بگیره. یه سری مسائل هستن مثل مذهب و سیاست که خب پیچیده است و خیلی حاشیه‌ای تره. به هر حال توی هر کدوم از اونا صرف نظر از اینکه آزادی‌های کودکان رو خدشه دار میکنه، حالا چه از نظر فیزیکی و چه روانی، نتایج نامطلوبی هم داره. از نظر سیاسی هم هرچند که تو سطح‌های مختلفی میشه اینو بهش نگاه کرد، چه از نظر اهدافی که برای این کار دارن و چه روشایی که به کار میگیرن و چه نتایجی که داره، اما میشه گفت به طور کلی توی یه سری جوامع خاصی این وجود داره و اون توی اونایی که معمولا باید و نباید ها و محدودیت ها از طرف حاکمیت خیلی مقتدر تعیین میشه. مثلا ما میتونیم بگیم که توی جوامع آزاد یه سری اصول کلی وجود داره صرف نظر از اینی که حالا مال ایدئولوژی یا مسلک خاصی باشه. اما مقابل این بعضی از جوامع هستن که نه تنها باید و نباید خیلی توش گسترده است و هیچ قید و حصری نداره، بلکه فقط توی قالب یک ایدئولوژی معینی مورد قبولن. اینجا تلاش‌ها که میاد برای ارقای این ایدئولوژی و هر چیزی که مشمول اونه بیشتر میشه و قاعدتا خب کودکانم از اولین گروه‌های هدف میشن توی این پروسه. یه جنبه دیگه که میشه واسه این قضیه در نظر گرفت، خب کودکان مسلماً ارزش‌هایی که از محیط اطرافشون میگیرن بیشتر از طرف خانواده و مدرسه و حالا رسانه هاست و هرچی این القای افکار بیشتر باشه باعث جذب شدن این بچه ها به سمت توده ای میشه که بدون دلیل منطقی و فکر مشخصی فقط حرکت دو تو خارج از اون چارچوب و ناپسند میدونن و در نتیجه همه رو فقط اونجوری انجام میدن.
خانم شریفزاد، حالا فکر میکنید بر فرض این که کودکان به یک چنین مراسمی قرار باشه برده بشن، آیا یک شرایط خاصی مثلا میتونیم براش قائل باشیم که آسیبی که به کودکان و به دنیای کودکی اونها که به هر حال فراتر و خارج از جهان باورها و ایدئولوژی هاست برسه کمتر باشه؟
خب نجی به این قضیه دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی این که کودک حق داره برای انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه این که در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که قبلا گفتم، وقتی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول و افراد عرضه میشه، آموزش و پرورش و رسانه ها و به طور اخص صدا و سیما هم برنامه هاشون رو همه مطابق با اون تنظیم میکنن و نتیجهش اینه که نه تنها من آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیح صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزادیشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
خانم شریفزاد، حالا شما به جنبه‌های در واقع ایدئولوژیک نظام حاکم یا سیاسی اشاره کردین که خب اونقدر گسترده میتونه باشه که همه مثلا وجوه آموزشی کشور رو هم در بر بگیره، در نتیجه اینجور حرکات توی برنامه‌های اصلا آموزشی کشور باشه، ولی ما می‌بینیم که حالا مستقل از این که مدرسه ها مثلا بچه ها رو میبرن به این راه پیمایی ها، خود خانواده ها هم این کار رو میکنن. یعنی مثلا یه خانواده میخواد بره اون روز رو در این راه پیمایی شرکت کنه به هر دلیلی، حالا یا اعتقاد داره یا میخواد بره مثلا در یه فضای شهری گسترده تری باشه، بچه ها رو هم میبرن. فکر میکنین که این کار خانواده ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی خانواده های ما ناآگاهن نسبت به حقوق بچه ها و یه چنین ظرافتی در رفتار با بچه ها؟
ناآگاهی که خب آره نقش خیلی مهمی داره. یعنی حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم، انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلماً واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه چه نتایج زیانباری داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، صرفاً از سر ناآگاهی نیست. هدفشون برای اینه که هرچی بیشتر با جذب کردن هرچی بیشتر بچه‌ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیماً بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن توی اون راهی که هستن.
گفتین که اگه الان مثلا بخواد این مسائلم آموزش داده بشه به نظر شاید یکم فانتزی بیاد، یعنی نهادهای حقوق کودکان در ایران تا حالا هیچ فعالیتی در این زمینه نکردن که آموزش‌های ایدئولوژیک حالا مبنای بر در زمینه حقوق کودکان میتونه نداشته باشه؟
مسلما فعالیت‌هایی داشتن تو این زمینه، ولی خب وقتی که راجع به حقوق کودک صحبت میشه تصور عمومی اینه که حالا یا کودک آزاریه یا منع کار کودک و فقط محدود به همین چیزا میشه. و اگه این بگه نه، یه سری اصولی وجود داره، آزادی انتخاب نباید با کودک به عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، باید آزادی انتخاب بهش داده بشه، آزادی دریافت اطلاعات بهش داده بشه، اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
شما خانم شریفزاد اشاره کردین به دوره‌ای که خب خودتون مدرسه می‌رفتین و تو اون دوره آره البته شادی‌آور هم بود برای دانش آموزان، برای اینکه چند روزی بود، یعنی یک دهه‌ای بود که به هر حال فضای شادی و کاغذ رنگی و بادکنک و شعر و گروه سرود بود. بنابراین میشه از دیدگاه بچه نگاه کرد که اتفاق جالبی هم میفته، ولی گفتین که به حال میتونه آثار روحی روانی دیگه‌ای داشته باشه رو بچه‌ها که بعدها خودش رو نشون میده و معمولا به اونا توجه نمیشه. فکر میکنین چه آثاری میتونه رو بچه‌ها داشته باشه این فضای ایدئولوژیک و مثلا بردنشون توی راه پیمایی ها؟
میشه گفت بودن همین ایدئولوژی واحد و نبودن هیچ معیار دیگه‌ای برای سنجیدن باعث میشه که خب در نهایت تو همون بُعد رشد کنن، یعنی اگر چیز دیگه‌ای برای مقایسه، چیز دیگه‌ای برای اطلاع نداشته باشن و صرفاً فکر کنن که همین یک راه وجود داره و خارج از این هیچ نرم مورد پسند جامعه ای نمیتونه وجود داشته باشه، این باعث میشه که در نهایت حرکت خارج از اون ناپسند بدونن و توی همون رو روش کنن و نهایت تکبودی جلو برن.
خیلی سپاسگزارم شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان، با ما همراه بودین در این مجله جامعه. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر همراه بودید سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.